أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نظرات اساتید دیگر هم مثل فرمان نائینی و مثال این بزرگواران به طور الله خاص میبردن و الله در نقل کلمات ارمای خویی اشاراتی به کلمات اساتیدشون میشه. و عمدتاً محور این مباحث یه چند تا نظر شاخصه. بس در سال گذشته به واجب تعبدی و توسلی رسید، منتها مباحث به نظر میرسه که عقیم موند و به نظر رسید که خود بحث رو وارد بشیم که یک حضور ذهنی از کلمات مرحوم آخوند به ذهن بیاد و اقوال دیگر کاملا نقل نشد، کلام ها هم مطرح بشه. بعدش یک جنبندی در این اقوال انشاءالله انجام بشه. مرحوم آخوند ابتداء گونه بحث رو شروع میکنن که آیا اطلاق صیغه اقتضای توسلیت میکنه که اهرن بدون قصد قربت عمل مجزی خواهد بود، یا این که نه دلالت بر توسلیت نمیکنه که ما اونجا باید سراغ راه دیگری بریم که اصل باشه. حالا اصالت الاشتغال یا اصالت البراءه از لزوم قصد تعبدی یا قصد قربت که نتیجهش حالا یکیش توسلی میشه دیگری تعبدی میشه. حالا بعدن که در اواخر این قسمت مرحوم آخوند به اطلاق مقامی تمسک میکنند، استفاده میشه که مقصودشون از این اطلاق اطلاق لفظیه، که آیا اطلاق لفظی صیغه امر داده بر که این اطلاق لفظی به معنای حالا مستفادش به نظر میرسه که همون ظهور باشه، ظهور صیغه امر مجردن ان قیدی، این دلالت بر توسلیت میکنه یا تعبدی.
دیدیم با این که اصل تعبدیت یا توسلیت باز فرق میکنه.
بله
دیگه. اگر اونجوری بگیم دیگه اون یه بحث دیگه میشه، باید اصل تعبدیت یا توسلیت اون دیگه میره رو اصول بحث میکنه.
بله. حالا اون مقصود از اصل رو هم باید بررسی کرد که آیا مقصود ارتکاز اغلا هست، گاهی مقصود از اصل همون ارتکاز اغلا میشه، اما اینجا مقصود مرحوم آخوند ارتکاز و اغلا نیست، همین اصول لفظیه است.
اونجا وقتی بحث بکنن یه دست ما خالی از اصل لفظی و چیزی بود، حالا بیاییم بحث کنیم ببینیم حالا اصل تعبدیت توسط
من
نه، اگر این یعنی باید از این بگذاریم تا برسیم
بله، یعنی این ارتکازات در محله اوله که اصل تعبدیت یا توسلیت، کلا به نوعی میتوان از کلام مرحوم آخوند هم همین رو استفاده کرد که که اطلاق صیغه اقتضای توسلیت میکنه یا نه، این که انه اصل در القاء امر توسلیت یا تعبدیت، اینا تقریبا نزدیکه به هم دیگه، این اصل و ظهور و اینها تقریبا گاهی به ظهور تعبیر میکنن، گاهی به اصل ارتکازی که ظهور هم جنبه ارتکازی پیدا میکنن. بعد میخوان که قبل از اینکه موارد در انتخاب نظریه بشیم، دو سه تا مسئله رو اینجا مطرح میکنند. اول بحثی در رابطه با توسلی که مقصود چیه، یعنی این که عمل بدون قصد قربت مجزی است، تعبدی نه. دوم این که معنای تقرب چیه، که میگیم واجب تعبدی اونیست که تقربان الالله انجام بشه. دو سه تا معنا خلاصه برای تقرب کردن که اون وقت وارد در زم بحثم میشن، تنها از مبادی تصوری اینجا بحث میشه، مبادی تصوری بحث، اون نظرشون رو هم در قسمت دوم و بعدش هم در قسمت سوم میدن که مقدمه و ذل مقدمه تقریبا با هم اینجا مطرح میشه. میخوان که عمدتا به معنای قصد امتثال و اتیان به داعیه امر واجب تقرب رو معنا کردن. خب معانی دیگر هم شده که آخر سر در این قسمت دومشون بیان میکنن که معنای حسن فعل یا این که داره مصلحت است. حالا اگر ما قصد تقرب رو این گونه بگیریم، آیا میتوان این قصد تقرب رو در خود بدایی امر در خود امر اخذ بشه؟ اینکه اون اصل رو که در شروع بحث ایشون مطرح کردن که الان ما تعبیر اصل کردیم یا ظهور کردیم که اطلاق باشه، این اطلاق صیغه میتواند اصلا ناظر به این معنای تعبدیت باشه یا که نه؟ اگر ما اثبات کردیم که محاله، پس نمیتوانیم از اطلاق لفظی تعبدیت یا توسلیت رو استفاده بکنیم، پس باید بریم سراغ یه راه دیگر که اصول لفظیه باشه. ایشون به هر حال تا آخر هم میخوان که محال که ما اتیان به دایی امر رو در خود امر بیاوریم، چون این معنا عقلا در طاعت معتبره نه شرعا. وقتی که مسئله ای از اموری باشد که عقل حکم به دخالتش در یک مأمورم به بکنه، دیگه اینجا دیگه جای دخالت شرع نیست. هم جای دخالت شرع نیست و همین که اصلا امکان نداره که شرع در اینجا وارد بشه، چون شرط عقل بر این که این امر رو طاعت رو به دایی امر انجام بدیم خارج از خود امره. اونی که به مولا متقبم است اون امره، لذا از جانب مولا امکان نداره که دایی امر رو در خود امرش خلاصه دخیل بکنه.
اصلا ثواب ها و میزان هم همینه که انسان دایی امر رو خودش تحصیل بکنه برای خودش، اصلا امر رو به قصد امتثال میاره و برای همین ثواب مترتب میشه و مثلا
بله.
دیگه
این که بله، اما این که حالا ما اینم حالا اونایی هم که میگن در امر میاره همین رو میگن، این ثواب اینا هم بر تعبدیت خلاصه مترتب میشه و بحث این ترتب ثواب یه بحث البته اعم از این مسئله است، اون رو باید در جای خودش ملاحظه بکنیم که این ترتب ثواب به لحاظ یک الزام اخلاقیه یا الزام شرعیه. اونی که مایز بین تعبدیت و توسلیت، این اولا در خلاصه عوامر شرعیه است که برای اینکه نشون بدن که این تعبدی فرق میکنه و توسلی، میگن ثواب مترتب میشه، اما ترتب ثواب همیشه متفرع بر تعبدیت نیست که نایه اشاره. اگر به حال در یک امر توسلی هم مکلف قصد قربت بکنه، اونجا ثواب بهش مترتب میشه. یعنی ترتب ثواب یک امریست ام از تعبدیت، از ناهی اشاره. صحبت سر این است که تعبدیت آیا از ناهی اشاره درک میشه یا اینکه این رو خارج از حیطه امر اشاره ما برحال این رو میفهمیم، عقل میفهمه. در حیطه امر اشاره تعبدیت توسلیت نداریم، در واقع اینطور میشه دیگه، یعنی مفاد این کلام میشه اونی که شارع مقدس امر میکنه به صرف شیء امر میکنه. و حالا ما از کجا اینو دیگه بیان نکردن که عقل از کجا میفهمه که این عمل باید با قصد قربت بشه تا تعبدی بشه تا حال مجزی بشه. این عمل بدون قصد قربت مجزیه و عقوبت نمیشه برای برحال اطاعتش بدون قصد قربت. اینو دیگه مرحوم آخوند و در کلمات دیگران هم خیلی ما ندیدیم.
وقتی مجملش بذارن میرون دلیل های دیگه، دلیلی دوباره میاد میگه این عمل باید با قصد قربت مثلا اتیان بشه، این عمل نیاز به قصد قربت نداره. یعنی اطلاق صیغه کاری نداره، ولی ادله دیگه اگه اومد گفت صلات باید با قصد قربت بشه، گفت صلات با قصد قربت، سله باید با قصد قربت اتیان بشه.
یعنی با دو ام
دخالت عقل هم اینجا، یعنی عقل اینجا دیگه نمیتونه تعیین و تکلیف بکنه دیگه، عقل هم ثابت میشه اینجا. یعنی باید بریم رو دلایل لفظی و دلایل خارجی بحث بکنیم که اونجا چی.
همون اگر ما به هر حال دلیل دیگری رو نگیم به امر اول یا امر دوم بگیم، امر دوم که خودش یه اشکالاتی داره این تعبدیت رو بفهمونه، از کجا ما تعبدیت رو بفهمیم؟
عقلم نمیتونه اینجا فارغ بر تعبدیت داشته
باشه. نه
منظور عقل عملیه،
حالا هر چی هست بله دیگه، مقصود عقل عملیه. حالا بعدا از میکنیم بله بعضی از اعمال هست که نزد عقلا این خودش یک جنبه عبادیت داره. حالا حضرت امام تو بحثاشون بین عبادیت و تقرب فرق میزن. حالا ممکنه اونجاها رو مثلا بحث قصد قربت و تعبدیت رو به این معنا مثلا بفهمیم. تو هر مذهبی عقلا این کار رو انجام میدن که به هر حال برگرده این حالا قصد هم این که میخواد نزدیک مولا بشه، این رو به جنبه اقلاییت ما توضیح بده. اما ما به حال تعبدیت رو در اعمال شرعی خیلی وسیع‌تر از این میدونی. حالا به هر حال حالا این کلام مرحوم آخوند و ان قلت و قلت هایی در این بین دارند، خلاصه فرمایش مرحوم آخوند این است که محاله تا وقتی که امری نباشه قصد امر در خود اون امر بیاد، چون قصد امر هم تو خود امر از ناحیه مولاست دیگه، هنو امر شکل نگرفته، قصد امر رو خود مولا میاره. حالا انشالله این رو عرض میکنیم که تصویر این مسئله خیلی مهمه که چجوری این رو ما تصویر بکنیم. عمدتاً تعبدیت و توسلیت رو به مقام انشاء مولا باید بزنیم، نه در مقام امتصال. این رو باید خوب درک بکنیم، چون مقام امتصال متفرع بر مقام امتصال متفرع بر مقام انشاءه. تا وقتی که در مقام انشاء ما تعبدیت رو تصور نتونیم بکنیم، چجوری در مقام امتصال این تعبدیت رو میتونیم بگیم مجزیه؟ حالا انشاءالله حالا عرض میکنیم. خواستیم یه مروری به کلام مرحوم آخوند و بعدش هم کلام مرحوم آقای خویی انشاءالله در روز آینده داشته باشیم. ایشون این قلت و قلت هایی در این بین مرحوم آخوند دارند که جواب این قلت اولشون اینه، اشکال اول اینه که امکان داره امر به فعل صلات به دایی امر انجام بشه، این برحال مکلف میتونه این کار رو انجام بده، و اونی که در صحت امر عقلا معتبر است این است که در حال امتثال قدرت داشته باشه، نه در حال امر. و در حال امر قدرت نداره، اما بعد از امر قدرت پیدا میکنه. باز مرحوم آخون میکنه که ما برمیگیریم به حال امر، وقتی که حال امر یک امر محالی باشه، امتثال هم که دیگه به طریق اولا دیگه محاله، اون وقتی که انشاء یک انشاء محالی باشه مثلا چنین امری ما نداریم تا اینکه مکلف بخواد اون رو امتثال بکنه. مستشکل میگه که این کلمات، این سخن اونجاییست که قصد امتثال شرط باشه نه جزء باشه، چون فعل با این قصد این متعلق وجوبه، چون مرکب جز نفس اجزا چیزی نیست. مولا هم وقتی که روی مرکب داره امر میکنه، بنابراین چه اشکالی داره؟ اگر خارج باشه، به صورت شرط باشه قصد امتثال، خب این نمیشه. اما وقتی که ایشون فهمید که باز خود این جزئیت هم محاله، چون میگه اقیم صلات به دایی امرها، خب فرض اینست که قبل از این دایی امرها امری شکل نگرفته، این امر مرحوم آخوند میگه که با این قصد امتثال شکل میگیره، این کلن امر میشه. پس باز برمیگردنه ایشون به اون محالیتی که اول فرمودند. تا کلام رو به اینجا میرسونه که این گفته میشه اگر به یه امر باشه این محظور است، اما اگر به دو امر باشه چه اشکال داره؟ یه امر به خود صلات، یه امرم به صلات با قصد امر، ایشون میگن که علاوه بر اینکه ما در عبادات جز یک امر بیشتر نداریم، چون به هر حال در عبادات دائر مدار امتثال و عدم امتثال بر مصوبات و عقوبات، اما در غیر عبادات این چنین نیست. علاوه بر اینکه این اشکال هست، اگر امر به اتیان امر اول ساقط بشه دیگه امر دوم لازم نیست، که خب قهره این چنینه. اگر ساقط نشه پس چرا امر دوم میاد؟ یعنی اگر فرضی است که ما بدون امر دوم این رو میفهمیم با اون کلامی که خودشون در اول فهمیدن، عقل این رو حکم میکنه. اگر با امر دوم این ساقط میشه، ما لزومی نداره امر دوم بیاد، چون عقل قبل از این که امر دوم بیاد این حکم میکنه که این عمل تعبدی است، با قصد امر ساقط میشه. بنابراین وقتی که در یک جا خلاصه عقل حکم میکنه به این که یک امری تعبدی است، دیگه ما لزومی نداره سراغ امر شارع بریم، اصلا نمیشه سراغ امر شارع را. در واقع میشه از کلام مرحوم آخوند این رو استفاده کرد که ایشون اصل اولیه رو در اوامر تعبدیت میدانه، چون عقل حکم میکنه که باید این دستور رو به امر شارع انجام بدیم، و طبق این ملاکی هم برای حکم عقلشون بیان نکرده. اگر عمدتا میشه این ملاک اینطوری، چون مولا در مقام اولویت است، عبد در مقام عبودیت است، پس باید این مقامات رو مراعات کرد، پس اطاعت باید کرد، اطاعت رو با قصد امر باید انجام داد. این از کلمات مرحوم آخون استفاده میشه.
بله.
تصریح ندارم، میگم که چون روال بحث این گونه شروع کردن که اطلاق صیغه آیا توسلیت رو ایجاب میکنه یا تعبدیت را، و فرضی از که تعبدیت از جانب عقل استفاده میشه، پس نمیتواند مولا اون رو اخذ بکنه، ملاک تعبدیت چیه؟ از زمینه ملاک حکم عقل چیه؟ ایشون چون ملاک رو بیان نکردن، به حسب ظاهر میشه ملاک رو این مطلب از کلمات دیگر ایشون استفاده کرد که مولا در مقام آمریت مولویت است، عبدم در مقام عبودیت عقل حکم میکنه که باید به قصد امر اطاعت بکنه. از کردم اینو صریح نمیشه گردن مرحوم آخون گذاشت.
مرحوم محقق اردبیلی آجا مستقب تحریرات مفسر روی این وایستادن، ولی میگن قول شازده دیگه، یعنی فقط خیلی عده کمی رو مثال میزن آقا مستقب، جاید خودش هم وایستاده که میگه از برای ما نام اسم این نیست، خودش وایستاده که میگه اصل در اوامر تعبدیت.
من
خیلی ولی کمه کم نظر داشته بسید آخوندم
تصریح نده. بله از کردم روال بحثی که شروع میکنن با این قسمت دوم اینه. به هر حال امر سوم هم ایشون باید که حالا اگر ما نتوانستیم این معنا رو از نظر شرعی اثبات بکنیم، تعبدیت را نمیتوانیم به اطلاقش بر عدم اعتبار قصد امتثال تمسک بکنیم، اطلاق لفظی این رو دلالت نداره که توسلیت رو اثبات بکنه، چون اگر اطلاقی باشه ما باید احراز بکنیم در مقام بیانه، و در مقام بیانم در اونجایی احراز میشه که بتواند این قید رو بیاره. وقتی که نمیتواند این قید رو مولا بیاره، پس در مقام بیان بودنش هم احراز نمیشه. یعنی به تعبیری حالا اطلاق لفظی رو دارن عمدتاً این رو بیان میکنن، در اون نه هم اطلاق مقامی رو بیان میکنن. ما با اطلاق لفظی نمیتوانیم اثبات توسلیت رو بکنیم، به اینکه اگر تعبدیت بود بعد میآورد. پس با ماده امر صیغه نمیتوانیم استظهار توسلیت بکنیم، و همینطور نمیتوانیم عدم قصد وجه را مثلا مانند این قبیل امور رو به اطلاق مادهش تمسک بکنیم. بعد میخواد که بله، اگر اینجا اطلاق مقامی داشتی و آمر در مقام بیان همه چیزهایی بود که در غرضش دخالت داره، اگر چه در متعلق امرش نمیتونه بیاره، ایشون بین متعلق امر و بین غرض تفکیک قائله، و قرینه ای هم نیورد بر این که اون ام دخالت داره در غرضش. اینجا کشف میکنیم از این که دخالت در غرض نداره،
این با اصلاح مقامی چی رو کشف میکنیم؟ توسلیت رو؟
بله دیگه، یعنی ما احراز بکنیم که مولا در مقام بیان همه غرضش و یک قیدی هم در غرضش دخالت داره، اگر چه این قید رو در امر نمیتونه بیاره، اما نهی برده این دو توسلیت رسید.
اگر حساب کنیم این قید وضوح داشته به حکم عقل چی؟ میشه به مفهوم اینجا اشکال گرفت؟ این خب. وضوح داره به حکم عقل، نیازی نیست که مولا همه قیود قرضش رو بیاره، قید هایی که واضح هستن به حکم عقل اصلا مولا نیازی به اشاره نداره، تحسیسی نمیخواد بگیم با این قید هست، وضوح داره. من در مقام آمریتم و عبدم در مقام عبودیت عبد.
بله حالا ایشون
قرض رو بله. نمیخواد بیاد بله بله. قید های اعتراضی اینجوری بیاد.
بله ایشون حالا این رو حالا ممکنه مثلا بیان بکنه طبق اون مبنای قبلیشون، منتها اینجا کاملا نیمده تا آخر این مطلب رو به هر حال تمامش بکنه، تا همینجا نگهش داشته. بعدشون میگن که در این موقع باید به مقتضای اصل رجوع بکنی، اینجا هم میگن که مقتضای اصل اصالت الاشتغاله، که این اصالت الاشتغال در واقع همون به نظر میرسه برمیگرده به اون حکم عقل تعبدی، که اگر چه ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت هستیم، اما در اینجا قائل به احتیاط هستیم، اشتغال هستیم، چون ما شک داریم که اصلا از عهده تکلیف خارج شدیم یا نه، چون این تکلیف حال احتمال میدیم که با قصد تقرب باشه، یعنی قصد تقرب جزء تکلیفه، که عقاب بدون به هر حال این مسئله عقاب بدون بیان نیست، اینجا بیان داری. خب حالا این رو بعد بعدن این قسمت ها رو یه مقداری روش دست بذاریم که اینجا تکلیف رو میدونی. اگر حال قصد تقرب رو از کجا احراز بکنیم که جزء تکلیفه؟ با اینکه جزء امن نمیتونه بیاره، مولا این قصد تقرب رو جزء امن نمیتونه بیاره، محاله. از کجا احراز بکنیم که اینجا تکلیفه؟ این رو بیان نکردم، مگه اینکه همون اصل اولی رو بگی که اصل در عوامر تعبدیت، اونم با اون اصل ارتکازی.
اون رو نمیشه تعمیم بده شو، یعنی اون طبق آیات قرآن مثلا جا مصطفی اونجا استفاده میکنه، یا هر امری هست از قرآن مولاست و آیات قرآن اینجوری میگن مخلصین الله و دین باید باشه، بعد اون که این زمینه نمیشه اینجوری جریان شد. ما اصلی مولا هرچی گفت ما بر اساس اینکه چون مولا گفته بریم انجام بدیم و تقرر مولا بشه، ولی وقتی میان بحث اصولی میکنن واقعش اینه که اون اصل اولیه به معنی اصل اصولی اینطوری نیست که میخوان واردش بکنیم، این ازش قصد تقرب تو هر مورد مشکوک هم میشه در اون.
حالا فرمایش شما رو اینطوری مثلا تبیین بکنیم که آیا این رو باید ما به دست بیاریم، اون جنبه های اخلاقی در دستورات شرع مقدس مراعات شده یا نه،
مثلا میشه به فقه کشوندش اینجوری باش معامله،
یا اینکه مثلا ببینیم که شرع مقدس یک اطاعت خارجی رو میخواد، اون تا این اطاعت خارجی گاهی یک توجه خاص قلبی هم لازم داره که اون میشود تعبدی، والا اصلش همون اطاعته. این رو باید روش بحث کرد که این اصل اولی چی رو اقتضا میکنه. اما اون جنبه های اخلاقی رو وارد این عرصه فقه بکنی یا این که نه، گاهی این عرصه ها به نظر میرسی که
خیلی این جنبه ها رو در نظر نمیگیرن، یه فتاوای در میاد از توش که با روح اسلام کلا منافات داره.
مثل چی؟
مثل خیلی از چیزایی جدید، اصلا اون اسلامی که از تو فقه در میاد اسلام واقعی که خارجی است، مثلا این نمازی به همین سبک که حد اقل میشه خود.
مثلا به سنی ها بعضی مثلا فتوا میده به سنی ها منصب بده، یا به کسایی که مثلا کافر باشن منصب بده، وقت ممکن اینجوری فتوا بده.
این
بالاخره این جنبه نمیاد با اسلام، اسلامی که برای مسلمان نباید تحت مثلا حکم سنی بره، شیعه نباید تحت سنی بره، میدن این فتوا بعضی موقع اینا مثلا با روح کلی بعد بیان، نه اونا فضاهای اخلاقی اونا رو وارد فضا
قرار شعار این فضا رو در نظر داشته دستور داده، اگه ما بخوایم خالی از اون باشیم یه فضای خشک فقهی رو در نظر آری از
خب شما پس مؤید این هستید که قصد قربت تو همه امور لازمه دیگه؟
لازمه من یادم دیگه، یعنی بخواییم بگیم لازم نیست، یعنی به این محکمه بگیم اصلا لازم نیست، اون دیگه چیزی در میدن
بارون، نمیگیم که اصلا لازم نیست، بخواییم این طبیعت عوامر چی دلالت داره، این رو باید ملاحظه کرد. آیا اون اطاعت خارجی رو مولا میخواد در مرحله اول از همه که به امر مولا مؤتمر بشه، اینو میخواد، یعنی که علاوه بر این از همه چیز دیگه هم میخواد؟ بحث اینه، اصل اولیه
بحث
اولیه،
ما فکر کنم دومیه به اون دستورات الهی بیشتر نزدیکه، ما اولیه خب بالاخره همه یه کاری میکنه نتیجه میشه بالاخره همه دولا راست میشن تو خارج این تحقق پیدا کنه، این واقعش این هست؟
نه خیر تعبولیت که قبول داریم،
این که کار ندارم، مثلا میگن آقا امری که مشکوک باشه ما نمیدونیم، مثل صلات
مشکوک
نمیدونیم آقا قصد قربت
مسئله مشکوکه
قصد قربت انجامش بدیم یا قصد قربت انجامش
بدیم، اصلا که میخواد دیگه
همین اصله که در میارید، اینا میگن که نگاه اخلاقی، یعنی اینکه بله شما در مرحله عبد بودن باید واقعا اینطوری مولا رو در نظر بگیرید، ولی واقعا حالا میشه باش بعد فاضل به اینکه قصد تقرب نباشه قدزی نیست چوبت میزن روز قیامت مثل این
انشاءالله علاقه بست صلی اللہ علیه محمد
الله
همینجا بیمون را
دیگه الان دنجه دیگه
کازرونی هم همینجا نه آره کازرونی هم رو بیست دیگه تمام بود رو برشیم شد